بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله آل الله و لعن على اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. قل هذه سبیلی، سوره یوسف آیه 108. قل هذه سبیلی ادعو الالله على بصیرتن انا و من تبعنی. به مناسبت شروع دهه بصیرت، من امشب یه چند نکته راجع به بصیرت از قرآن کریم اشاره میکنم. پیامبر ما در این آیه خدا بهش دستور میده، میفرماد پیامبر به مردم بگو هاذهی سبیلی، این راه منه. ادعو الالله، شما را به خدا دعوت میکنم. اما چی؟ الا بصیرتن انا و من تبعنی. این راه من راه بصیرته، هم خودم هم کسانی که از من تبعیت میکنن. پس مسیر ما مسیر بصیرته. این بصیرت چیه؟ بصیرت آنچه که عرفای ما دارن بیان میکنن، میگن که بصیرت یعنی نور عقل. نور عقل، بصیرت یعنی نور قدسی. نور قدسی این نوری است که خطا نمی کند، آدم تو خطا واقع نمی شود، به دلیلم احتیاج ندارد، حق را می بیند، لرزان بودن باطل را هم کاملا لمس می کند. این انسان هیچ موقع در حیرت و تحیر قرار نمی گیرد. بصیرت را براش سه معنای دیگر هم بیان می کنند که من خیلی خلاصه و فشرده اشاره می کنم. ان تعلم ان الخیر به تمهید شریعه یستر من عین لا تخاف. بصیرت چی است؟ بصیرت اون خیری است که از چشمه‌های زلال، از چشمه‌هایی که عواقب آن ترس ندارد، عواقب آن کاملا روشن است. پس بصیرت تشبیه شده با اون چشمه‌ای که عاقبت آن هیچ ترسی نداره و انسان از آن لذت میبرد و از کسانی که در بیراهه غیر بصیرت حرکت میکنن ناراحت می شود و میگن بهترین بصیرت هم بصیرت قرآنی است. من یک داستان کوتاهی را اشاره بکنم. در ژاپن یه آقای به نام کامورا، این مسلمان می شود، نام خودش سعد می گذارد، سین و عین و دال. از این که دو تا دختر دوقلو داشت، اینها مسلمان نشده بودن، یعنی دو تا دختر داشت هر دوقلو بودن، خودش هر چی کرد نشد که مسلمان بشن. یک مهندس مسلمانی را دید، گفت تو میتونی دخترها منم مسلمان بکنی؟ من خودم که از اسلام خیلی لذت میبرم. جلسه خانه عمه این دخترها ترتیب داده شد. این آقا هم رفت اونجا، دید زمینه نیست که بخواد بحثی را شروع بکند. جلسه دوم قرار داده شد. وقتی این جلسه وارد شد، یکی از دخترها سوال کرد، گفت که اسلام راجع به زن نظرش چیه؟ این آیه 35 سوره احزاب براش خواند. این آیه رو من آیه 35 سوره احزاب: ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. 10 تا اینجا مرد مؤمن و زن مؤمنه، مرد مسلم و زن مسلمه، و مرد صادق و زن صادق، مرد صابر و زن صابر با هم ذکر میشوند. 10 تا رو اینجا ذکر میکند. بعد آخرش میفرماد که اعد الله لهم مغفره و اجرا عظیما. میگه خدای متعال برای اینها چیکار کرده؟ مغفرت را و اجر عظیم را. گفت اسلام راجع به زن نظرش اینه. میبینی که کنار مرد در 10 تا مطلبی که خب شما با قرآن سر کار دارید و هر 10 تا خیلی مهم است. تا این را دختر شنید یکم فکر کرد، گفت که نه واقعا نمی شود غیر این را انتخاب کرد. هر دو دخترها مسلمان شدن. گفتن وقتی که این قرآن مسلمان هاست نظرش اینه، بقیه کاملا روشن است. این که می فرماد که بصیرت اون چشمه ایست که نسبت به هیچ گونه ترس نیست و لذت بخش است. ما چیزی از این قرآن بالاتر نداریم. اگر درست قرآن بیاد بیان بیاد بشود، به قول سید جمال الدین اسدآبادی، ما اول بگیم ما مسلمان نیستیم، بگیم نگاه به کارهای ما نکنید شما، نگاه به این قرآن بیاد بکنید، ببین چی میفرماد. خب قطعا اون دخترها فقط با این یک آیه و تلاوتش مسلمان نشدن، و اون مهندس مسلمان آمده کاملا براشون توضیح داده. به این میگه بصیرت قرآنی. این یک معنا. باز معنای دیگری که برای آمده مطرح شده برای بصیرت، ان تشهد فی هدایت الحق و اضلاله اصابت العدل. بصیرت اینه که هدایت و ضلالت را از خدا میداند، اما خدا را عادل میداند، تو عادل میداند. یضلو و یهدی هر دو را به خدا نسبت میدیم. گمراهی دست خداست، هدایت دست خداست، اما خداوند عادله، خدا عدالت داره. خدا همینجوری کسی را تو مسیر حق و همینجوری که تو مسیر باطل قرارش نمیده. آیات زیاد در قرآن ما داریم که مثلا آیه 26 سوره بقره کاملا این معنا را یه اشاره فرموده که خداوند هر کسی را گمراه میکنه و هر کسی را چی میکنه، همینجور نیست که خدا این کار کرده باشه، بلکه خود اون فرد زمین را فراهم کرده. خالی از لطف نیست. من این جمله را باز در تایید این مطلب خودم اشاره بکنم. مرحوم آیت الله بهاءالدینی شما می‌فرمود که من یه بچه 13 ساله بودم، رفتم کوه خضر. الان تو قم کوه خضر معروفه دیگه، حالا الان جاهای گران قیمت قم هم شده، قبلا یه بیابانی بود. گفتیم یک سیدی اونجا هست، مردم از روستاها اطراف می آمدن پلو او، گفتن ما مشکل داریم، برای ما دعا بکن. معروف سید سکوت بود، سید سکوت بود. بعد این سید آمد، گفت یکی از روستا آمد، ما ایستاده بودیم، مریض داریم، اشاره کرد که برید، مریضتون خوب شده. گفت متوجه شد که ما گرسنه هستیم، اشاره کرد که برین پایین کوه، اونجا غذا هست. رفتیم یه باقی هست و اونجا آش هست و خیلی فراوان. و آیه فاطمی نیای معروف میگفت که بهش گفتم که ایشان از کجا به اینجا رسیده بود. گفت که اشاره کرد به دهانش، گفت که این دهان مرکز آتش است، این بسته بود و هر جا که جنبه هدایت داشت باز میکرد، اما تا به آتش میرسید خاموش میکرد. گفت دهان مرکز آتشه. آنقدر که الان مردم دنیا با کلمات دارن میسوزن، شاید با گلوله نسوزن، راحت دهانها باز میشود. شما الان هم تیم کشور خودمان، این گروه های ما هستن دیگه، چپ ما راست ما، دهانش باز من چی شد دیگه، این راحت حرف میزنن، راحت فوش میدن، راحت توهین میکنن. که حضرت آقا فرمود که بعضی مسائل حرام شرعی است دیگه، ولی من برای خودم مجوز دارم از این که چیکار بکنم، هر چی شد بیام بگم. گفت علت این که این سید سکوت به اینجا رسید، چون این دهان را بسته بود، برای هر چی درصد باز نمی کرد. ما خیلی درصد بالا گاهی مشکوک داریم، مشتبه داریم، امثال درصد زیاده دیگه. پس بصیرت اینه که اذلال و از اون طرف هدایت را از آن خدا می داند، اما خدا را عادل می داند. خدا همجور نیست که الان شما می‌بینید که همین قضیه روح لازم، خب حالا خیلی سنگینه که نامش را از نام امام بیاد بگیرد، اما بعد بیای اینجور خیلی راحت کشور را به هم بریزد و فرمان آتش و فرمان قتل و فرمان قارت را بیاد بده. و حالا که به مجازات میرسد، مقبادن مادرش بگه بله 20 دقیقه سر چوبه دار بود و روح خدا به خدا پیوست اینها. خب نگاه کنید که در صد ما چیکار کردیم که قضیه به اینجا آمد رسید. پس یکی این که در رابطه با بحث عرض کردم که بصیرت یه معناش اینه. معنای سومی که نه همه چنین میتونه بونه معنای چی باشه، این نیست که از هم جدا بیان باشن. لذا در حدیثی، حالا اینم دنبالی همون بحث حدیث قدسی هست، ان عبادی من لا یسلهو الا الفقر ولو اغنیته لافسدوا ذلک. تو قدسی آمده میگه من خدا که این مصلحت نمی بینم برای فرد که غنی بیاد باشد، بلکه را فقیرش قرار میدم. لا یصلحو، من خدا مصلحت نمی بینم مگر فقر را، چون اگر او را بی نیازش بیان بکنم لافسدو، فساد به پا میکنه. پس من خالق مصلحت او را در این می بینم که او بیاد چی بیاد باشد، فقیر بیاد باشد. خیلی ها توی زندگیشان درصد گاهی شما تو ذهن خودتانم خاطرات خیلی زیادی هست، و ان عبادی من لا یسلهو الا القنا، من برای بعضی هم مثلا در این میبینم که غنی بیان باشن، ولو افقرته، اگر فقیرش بکنم لافسدو، فساد به پا میاد بکند. پس خدا بندگانش میشناسد دیگه. دا کسی بعضی ها هستن که خیلی این دران در میزنن، خیلی تلاش من میکنن که سرمایه‌دار بیان بشن، ولی نمیشون. یکی میبینه که نه، دست به کار میزنه طلا میاد میشود. پس اینجاست که خدا میفرماد که مصلحت بندگان دست منه که این داشت باشه یا نداشته باشد. اما از که هم اون مطلب را حتما که خدای متعال عادل هست و به هیچ وجه حقی از بنده را تضییع نمی کند، ما همه در صد بهش معتقد هستیم. سوم هم بصیرت تفجر المعرفه و تثبت الاشاره و تنبت الفراسه. فرماد که بصیرت چی هسته؟ اینی که معرفت را بر انسان جاری می کند، تشبیه کرده به آب جاری. بصیرت این آبی که حرکت می کند، آب جاری همیشه با خیر و برکته. معرفت هم این است که جریان پیدا می کند در دست من، در زبان من، در قدم من، در همه اعضا و جوارح من. لذا میگیم پیامبر رو میگیم حریصتون علیکم، پیامبر حرص میورزید. این بصیرته که پیامبر سعی میکرد با تمام وجودش در جهت خدمت به مردم چکار بکنه؟ حرکت بد بکنه. با تثبت الاشاره، این اشاره حالا خیلی معنا داره. این برای اهل معنا، برای اهل عرفان معمولا این بحثه که این که اشاره درصد ثابت است، چون که گاهی میبینیم که قلب ما به یه مطلب اشاره میکند. گاهی میبینیم که یک کلمه گفته میشود که اون کلمه جرقی را ایجاد میکند. اینا اشارات الهی است دیگه. حالا خودش بحث خیلی زیاد داره که من الان فرصت این نیست که بشاره بکنم. و تن بطل فراسه، یعنی رویانده می شود فراست. فراست اون زیرکی را انسان با دنبالش بیاد باشه که در وجود چکار بکنه؟ بروید. یکی بینید که از خارج بلند می شود بیاد ایران، مثل اون آقای دکتر برندی و امثال اینها. اینا اون چی که داشتن ما یملکشان را فروختن، آمدن تو ایران، منشاء خدمات شدن. یک سیرم ما یملکشان تو اینجا فروختن، رفتن خارج از کشور، خدمتگزار درصد میبینی که بیگانه میان میشن. پس این زیرکی را خدا باید بده. و این هم همیور حاصل نمیشه بعد. من باید خودم زمینه درش فراهم بیام بکنم. که از تمام این امکاناتی خدا داده استفاده بیان بکنم. پس این سه تا معنا بود برای بصیرت. دیگه با جلسات کوتاه کرد که دیگه درس همه چی حفظ بشه. و من همین اشاره کردم واقعا هم این جلسه کرسی تلاوت منشأ خیر و برکت برای هم کشور و هم برای شهره. دارم جمع میشن. حالا ما هم واقعا معتقدیم که از قرای خودمان امثال آقای جهش و سایر بچه های خوبی که ما تو شهر داریم خالصانه قرآن را قرائت میکنن، دعای خوانده میاد میشود و دور هم درصد جمع میشیم و انشالله که عزیزانی که در خانه ها نشستن بیننده هم هستن و مطالب درصد میشنوند هم انشالله استفاده بیان بکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حاج آقا قبل از اینکه تشریف ببرید، اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب آیه شریفی که تفسیر فرمودید در واقع این پیام رو داشت که پیامبر ما میفرماد من علی بصیرت دعوت به دین میکنم، نمیخوام کسی بدون بصیرت به دینم بیاد. یک بار دیگه در سه جمله اگر از حضرت علی بپرسیم، برای اینکه میخوایم بینندگان عزیز تو خانواده ها این تو ذهنشون نقش ببنده، در سه جمله اون که فرمودید بصیرت در سه محور بحثش کردید، در سه جمله دوباره بفرمایید. یک، دو، سه.
من یک جنبندی از این مطلب درست داشتم راجع به بحث بصیرت.
بله.
یکی معرفت در قلب. معرفت در قلب. یعنی ما در بصیرت اینه که یک معرفت قلبی در درون باید چه باشه، با ظاهر در صد نیست.
این محور اول.
بله. و یک کم این است که ما همه چی را باید که به خدا در واقع واگذار بکنیم، یعنی اون دلالت و هدایتی که اشاره کردیم.
بله.
خب این چیزیست که باید خودمان زمینه را فراهم بکنیم تا با کمک الهی بتونیم که مسیر هدایت را، به خاطری که در روایت داریم که اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر به نور الله، مؤمن با نور خدا هم شرکت میکند. و یک نکته همین است که ما همون در جمله آخری که در صد آمد اشاره کردیم این بود که با دنبال اشارات الهی که در زندگی ما پیش میاد از این اشارات استفاده بکنیم.
یعنی در واقع مشکلات یا نعمت هایی که پیش میاد.
بله. اصلا همین هایی که در صد پیش میاد. همه اینها را باید که ما در جهت مثبت هم استفاده بکنیم. این نباشه که تو کوچکترین مطلب پیش هم از مسح و شر جزوعا، از مسح و خیر منوعا. خیلی اهل جزا و داده فریاد بیم باشیم، چون کار از ما برنمیاد. بلکه این اشارات الهی را در جهت مثبت از اون استفاده بیم بکنم، یعنی که مثلا ما در وجود ماها هرس وجود داره. از هرس که بد نیست که، اما هرس در جهت گمراهی من استفاده نکنیم، بلکه هرس رو در جهت چه استفاده بکنیم؟ در جهت عبادت خودمان، خدمت به دیگران و کمک به دیگران استفاده بکنیم.
متشکرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دعای ختم جلسه رو دست جمعی انشاءالله داشته باشیم. خداوند اجداد طاهرین شما رو با پیامبر محشور بکند، ما رو هم با شما محشور بکند. همه با هم اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم انا قد قرأنا ما قضيت من كتابك الذي أنزلت فيه على نبيك الصادق صلواتك عليه ورحمتك، فلك الحمد ربنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمحكمه ومتشابه، واجعله لي أنسا في قبري، واجعله لنا أنسا في قبرنا، وأنسا في حشرنا، واجعلنا ممن ترقيه بكل آية قرأها درجة في أعلى عليين. آمين رب العالمين. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.